و شیرین من شی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. آده بی تا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به ساعت 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم که همراه باشید با همکارانم در برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگرانی ها از وضعیت تحصیلی دانش آموزان دختر در آستانه آغاز سال تحصیلی در افغانستان. و واکنش ها با گزارش سازمان ملل متحد و نشست شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با امیر قطر درباره توسعه روابط میان دو کشور گفتگو کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از دیدار محمد یعقوب مجاهد با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خبر داد و افزود اونا در این دیدار درباره توسعه روابط و پیشرفت‌های مختلف میان دو کشور گفتگو کردند. پیش از این هم نماینده ویژه وزارت خارجه قطر برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی گفته بود کشورهای منطقه و جهان باید اقدام به تعامل سازنده با افغانستان کنند و فرصت‌های موجود را از دست ندهند. شما دوستان شنونده در جریان قرار دارین که پیشتر گزارش‌هایی در رابطه با فروش جنگ‌افزارهای آمریکایی به جامانده در افغانستان توسط طالبان منتشر شد. فصیح الدین فطرت لوی درستیز یا رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان در یک گفتگو برخی خبرها در خصوص فروش تجهیزات نظامی به جامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان توسط طالبان به کشورهای دیگر رد کرد.
ای ادعا و سر صدایی که اونا میکنن در حقیقت شاید اهداف خود داشته باشند، اما امارت اسلامی افغانستان در صدد عزیز است که در مدت 2 سال بیشتر که گذشت نیروهای جنگنده هاش بیشتر و اضافه تر بکنه، کسای چیزایی را که اونا تخریب کرده بودن اونا را ترمیم بکنه و ایده ای را که اونا از افغانستان بیرون برده بودن پس دوباره کوشش سری از او روان است که به افغانستان برگردانه و ضرورت مبرم افغانستان است و هیچگاه این خیانت حکومت امارت اسلامی نظام امارت اسلامی برای افغانستان نمیکند که جنگنده ها را به بیرون از افغانستان بفروشد.
آقای فطرت در خصوص چگونگی استفاده از پایگاه‌های بجامانده از نظامی آمریکایی در افغانستان و به ویژه پایگاه نظامی بگرام هم چنین گفت.
هر نوع ضرورتی که پیش شد از پایگاه‌ها استفاده میشه و حالا مورد استفاده قرار داره. قطعات نظامی ما در برخی از واچی هست، جای بجا هست. هر ضرورتی که شد از وا استفاده میشه. پایگاه نظامی بگرام خب برای فعلا در اونجا یک فرقه ما هم تعبیه شده در امو پایگاه و در صورت لزوم از میدان هوایی از او هم ما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب ضرورت هاست هر وقت پیش شد مطابق امو ضرورت روی امو ضرورت خود ما از او استفاده میکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از هر فرصتی برای فشار بر طالبان و بازگرداندن دختران به مکاتب استفاده می کند. ماتیا میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در آستانه آغاز سال تعلیمی و تحصیلی جدید در افغانستان در یک نشست خبری گفت سالگرد غم انگیزی در انتظار دختران افغان است و تاکید کرد که واشنگتن از هر فرصتی برای اعمال فشار بر طالبان به منظور بازگشت دختران به مکاتب استفاده خواهد کرد. او افزوده ما روشن کرده ایم که طالبان هرگز نباید دختران از رفتن به مکاتب منع می کردن. پیشبرد احترام به حقوق زنان و دختران افغانستانی برای تلاش های ما در افغانستان حیاتی است. میلر از طالبان خواسته تا احکام تبعیض‌آمیز خود علیه زنان و دختران افغانستان لغو کنند. بیشتر از 2 سال میشه که زنان و دختران افغانستان از حقوق اولیه خود از جمله کار و آموزش محروم هستند. در حالی که نگرانی ها از وضعیت تحصیلی دختران در سال پیش روی تحصیلی همچنان ادامه داره، سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان گفت قرار است که 1000 نفر از فارغ التحصیلان این اداره به عنوان آموزگار در سال آینده جذب شوند. غلام حیدر شهامت در یک نشست خبری در مرکز رسانه های حکومت گفت امسال 36,000 نفر از این اداره فارغ التحصیل شدند و قرار هست که 1,000 نفر از اونا به عنوان آموزگار در سال آینده جذب شوند. و ای گفت این افراد به شکل استادان قراردادی جذب خواهند شد که به این ترتیب هزینه تحصیل 2 سال آینده اونا هم تأمین میشه.
در بخش معادن لله الحمد روز بروز اکتشافات و استخراج منابع طبیعی ما و شما روز افزون هست که نیاز به افراد ماهر داره. در بخش سرکسازی ما به افراد ماهر نیاز داریم. در بخش زراعت مدرن نیاز به تربیه افراد ماهر است. در بخش خط آهن نیاز به تربیه افراد ماهر است. خلاصه در همه چیزی که ما و شما امروز مشاهده میکنیم به جای مدرک وطن عزیز ما و شما نیاز به مهارت داره که خوشبختانه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی امسال 36,000 محصل فارغ داده که در طول 1 سال که نسبت به سال گذشته لله الحمد 6,000 نفر ما اضافه داشتیم. بعد از سروی هایی که ما کردیم در افغانستان حدوداً 1700 نفر ما یا 1700 تن ما استادای حق و زحمه داریم، افراد حق و زحمه کار میکرد در بعض ولایت ها، اما در کنار آنها شاگردان بسیار خوبی که ظرفیت بالایی داشتن از صنف 14 فارغ میشه، اینا به خاطر مشکلات اقتصادی ادامه تحصیل برای اینها بسیار دشوار و سخت بود. اگرچه ما سال گذشته کوشش کردیم که و تلاش کردیم مسئله تنزیل برداریم با همکاری که با وزارت تحصیلات عالی شد، اما باز هم نیاز به این بود که به همراه این بزرگوارا همکاری صورت بگیره و بعد از سروی که ما کردیم 1,000 تن از محصلین ما که از فارق صنفای 14 اول نمره الی 5 نمره بود، ما انشالله اینها به شکل استادهای قراردادی در سال روان استخدام میکنیم که موضوع هم میتونه زمینه کار بینا برابر کنه و هم زمینه تحصیل و یا هزینه تحصیل در 2 سال آینده انشاءالله بینا فراهم میشه. در کنار اینها که میتونه تدریس داشته باشه، میتونه همو آیده که پیدا میکنه، میتونه هزینه و مصارف تحصیل رو بپردازه و بعد از 2 سال انشاءالله اینها هم آدمای مسلکی میشه و هم در کنار از او سند لسانس رو به دست میاره که میتونه باز به شکل استادای بسیار خوب ماهر و مسلکی جذب اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی باشه. چنانچه که ما دیدیم در بعض جاها استادای حق و زمه اصلا هیچ معلوماتی نداشت، حتی معلومات ابتدایی، اما در بعض جاها به خاطر روابط خیش و قومی مقرر شده بود، اما این طرحی که ما داریم انشاءالله هم کار به اهل او سپرده می شود، هم باعث تشویق شاگرده ها می شه، رقابت سالم در میان آنها وجود میاره، چون که تا پنجم نمره می تونه به ایس استاد مقرر بشه و هم زمینه کار را فراهم می کنه و هم نیاز اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در بخش استخدام افراد ماهر و مسلکی مرفوع می شه. این 1000 تن می تونه در بخش لابرانت، در بخش افراد فنی، در دیگر جاها از اینا کار بگرفته بشه. فلذا این تحفه خورده بود که ما به ملت عزیز و شریف ما، خصوصا خانواده اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، انجام دادیم. و در کنار او امسال 2590 تن از محصلین ما را پیشوران در 4 ولایت تعهد کتبی داده که جذب میکنه، در ولایت قندهار، در ولایت هرات، در ولایت جلال آباد و کابل.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، که در صدر هیئتی به ترکمنستان سفر کرده بود و همراه با مسئولان و بخش خصوصی افغانستان، ترکمنستان و نمایندگانی از 40 کشور دیگر نمایشگاه افغان ترکمن را در شهر عشق‌آباد افتتاح کرد، در مراسم مربوطه بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و گسترش روابط اقتصادی و تجاری تاکید کرد. و همچنین با اشاره به نمایشگاه افغان ترکمن و تاکید بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی گفت که حکومت طالبان بهترین فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم کرده. قربان قلی بردی محمدوف، رهبر ملی و رئیس جمهور پیشین ترکمنستان، هم هنگام بازدید از نمایشگاه افغان ترکمن در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با مسئولان کشورش گفت که از سیخ گل یا میلگرد، سنگ‌های قیمتی، رنگ و مواد دیگه افغانستان در فاز دوم شهرک ارغدان استفاده بکنند. بردی محمدوف همچنین به مقام‌های کشورش توصیه کرده که با منظور تقویت همکاری‌های دو جانبه با افغانستان، نشست‌های مداوم در زمینه‌های مختلف اقتصادی، ترانزیتی و تجاری برگزار کنند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در پایان کار نمایشگاه افغان ترکمن و بازگشت به افغانستان در میدان هوایی کابل، سفرش به ترکمنستان و برگزاری نمایشگاه را مثبت ارزیابی کرد.
محصولاتی را که ما در نمایش گذاشتیم، الحمدلله تقریبا در حدود 60-65% تمام محصولات افغانستان الحمدلله مورد پسند هم ترکمنها و هم خارجیایی که در ترکمنستان بودند صورت گرفت. و البته با وزن دقیقی که ما محصولات نقل داریم در حدود 10 تن بود، چیزی کم 10 تن بود، و از این جمله 3 تن واپس آمده است و یک سلسله نمونه هایی بود که ما جماندیم. دیگه محصولات افغانستان الحمدلله بخش قالین افغانستان فروش شد به فضل مرحمت خداوند، و زیادتر دلچسپی که یا دارن به سنگ مرمر سفید افغانستان در آینده های نزدیک قراردادهای خوبی میشه. عموما بخش های نمایش که میباشه به خاطر یک وسیله ارتباط است که نزدیک دو شرکت یا دو فرقه که دیگه باید ببینن. الحمدلله تمام موضوعات و مسائل از نزدیک دیده شد. در آینده ها به امید پروردگار ما شاهد قراردادهای خوب هستیم و آمار دقیق همچنان با ملت ان شاء الله از نزدیک و از طریق رسانه ها شریک میسازیم به امید پروردگار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:04 است. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. در حالی که حزب تحریک انصاف پاکستان با رهبری عمران خان در پاکستان همچنان مدعی تقلب دیگر رقبای سیاسی خود در انتخابات اخیر است، کمیسیون انتخابات این کشور طی حکمی ارائه کرسی‌های سهمیه‌ای به حزب تحریک انصاف مردود اعلام کرد. با گزارش شبکه جی نیوز پاکستان، پس از حکم نهایی کمیسیون انتخابات، اکنون حزب عمران خان از داشتن 77 کرسی دیگر در مجالس ملی و ایالتی باز ماند. در دردسر جدید پیش روی حزب عمران خان در حالی است که نمایندگان آن در مجلس پاکستان همچنان مدعی تخلف رقبای سیاسی خود در انتخابات اخیر هستند و حتی در روز تعیین نخست وزیر هم نمایندگان مخالف ایروان را غیر قانونی تلقی کردند. دست نیافتن حزب عمران خان به 77 کرسی اختصاصی در مجلس ملی و پارلمان‌های ایالتی در حالی است که تا روزهای آینده قرار هست که 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری پاکستان و همزمان انتخابات میان دوره‌ای مجلس صنایع کشور برگزار شود که رأی نمایندگان مجلس ملی و ایالتی برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان جدید مجلس سنا بسیار تأثیرگذار خواهد بود. حزب عمران خان در واکنش به حکم کمیسیون انتخابات پاکستان او را مغایر به اصول دموکراتیک و متعصبانه دانست و اعلام کرد که این حکم را در دیوان عالی پاکستان به چالش می‌کشد. محمد شهباز شریف که روز یک شنبه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس پاکستان به عنوان 24 نخست وزیر این کشور انتخاب شد، طی اولین سخنرانی خود جناح مخالف را به تعامل و مشارکت سازنده برای حل بحران‌های داخلی کشور دعوت کرد. و این خطاب به نمایندگان معترض به نتایج انتخابات اخیر پاکستان گفت که دادگاه‌ها و نهادهای رسیدگی به تخلفات در کشور فعال هستند و احزاب معترض می‌توانند آزادانه مسائل خودشان را مطرح و پیگیری کنند. با گزارش خبرگزاری رسمی پاکستان، پس از ارائه کرسی‌های مختص بانوان و اقلیت‌ها در مجلس ملی توسط کمیسیون انتخابات به هر یک از احزابی که به پارلمان راه یافتند، اکنون بیشترین کرسی‌ها به حزب مسلم لیگ نواز با 104 کرسی تعلق دارند. پس از آن نامزدهای وابسته به حزب عمران خان نخست وزیر سابق کشور 99 کرسی، حزب مردم 68 کرسی و جنبش متحده قومی هم 22 کرسی را کسب کردند. یکی از مسائلی که پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان و اعلام نخست وزیری شهباز شریف مطرح است، چگونگی ارتباط بین دولت پاکستان و حکومت طالبان در آینده است. همکارم سید سلطان علی حسینی در همین رابطه گفتگو کرده با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی، و در ابتدا از وی پرسیده با توجه به این که در زمان دولت موقت پاکستان مشکلاتی بین حکومت طالبان و او دولت به وجود آمد، به ویژه بر سر موضوع تحریک طالبان پاکستان و فعالیت‌هایش، مسائل مرزی و فشارهایی که بر تاجران افغانستانی وارد می‌شد، با روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان روابط حکومت طالبان و پاکستان چگونه خواهد بود؟
سیاست خارجی پاکستان و در ارتباط با هند و افغانستان اساسا دولت تعیین نمی کنه، بلکه ارتش پاکستان که این سیاست رو تعیین می کنه. اختلاف نظری که بین پاکستان و افغانستان الان وجود اومده، همونطور که شما اشاره کردید، دو تا مسئله است. یکی تحریک طالبان هست که داره عملیات مزاحیه ارتش انجام میده و ارتش پاکستان مدعیه که اینا رهبراشون در افغانستان و باید افغانستان اینا رو بگیره، تحلیل بده و پایگاه هاشون رو تعطیل بکنه. این یه بحثیه که طالبان اینو نمیپذیرن. طالبان میگن که اینا رهبرانشون و تمام نیروهاشون در داخل مناطق قبایلی مثل وزیرستان شمالی و جنوبی و منطقه مثلا هفت منطقه قبیلی اونجا اصلا ارتباط به ما نداره. بنابراین این مشکل به این سادگی قابل حل نیست. مسئله مرزی هم پاکستانی انتظار داشتن که با توجه به حمایتی که میکردن از طالبان برای بازگشت به قدرت، وقتی اینا به قدرت برسن باید خط دیوران رو به رسمیت بشناسن که طالبان رسماً اینو نمیپذیرن، یعنی معتقدن که اون مناطقی که طبق قرارداد 1893 بین عبدالله آماخان و نماینده انگلیس که بریتانیا به اصطلاح هند در اختیار داشت در اون زمان، اون قرارداد به اصطلاح 100 ساله بوده، تمام شده، رفته و الان باید اون مناطقی رو که از افغانستان جدا کردن که شامل 3 تا منطقه هست در واقع که بالا 50% خاک افغانستان میشه، مناطق قبائلی، ایالت خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان، اینا رو ادعا دارم افغان ها و طالبان هم به این سادگی ها نمیتونم زیر بار خط دوران برم و اونجا رو به رسمیت بشناسم. بنابراین مشکلات سرزمینیه و اساسا مشکلات سرزمینی رو حل خیلی ساده و قابل اصولی در کوتاه مدت حداقل یا میان مدت نداره. از این زاویه اگه نگاه بکنی پیشبینی اینه که مناسبات افغانستان و پاکستان با وجود اینکه دولت شهباز شریف اومده رو کار و اینا تمایل داره که مشکلات شما هم با هند حل کنن هم با افغانستان مشکلات حل بکنن تا بتونن امنیت خودشون رو مثلا تامین بکنن، به این سادگی امکان پذیر نیست. می‌دونم از اون طرف تنها اهرمی که پاکستان در اختیار دارن بندر کراچیه که واردات و صادرات افغانستان از اونجاها تا حالا صورت گرفته، اما این اهرم هم با توجه به تمایلی که اخیراً طالبان نشون دادن که مسیر رو از چابهار در نظر بگیرن و واردات صادراتشون از چابهار ایران در نظر بگیرن، به نظرم میاد که این اهرام هم خیلی برای پاکستانی پاسخگو نیست. به اضافه اینکه تجار افغانی معمولا مدعیان که گمرک در کراچی خرابکاری میکنه و به اصطلاح سعی میکنه که مشکلات ایجاد کنه برای ترخیص کالا، بخصوص کالاهای خراب شدنی و فاسد شدنی مثل مواد غذایی و میوه و این چیزا که از افغانستان به طرف هند باید بره یا از جاهای دیگه به طرف افغانستان، اینا معمولا اینا نگه میدارن تا خراب میشه بعد تخفیف میکنن، که اینم اون ادعاییه که تجار افغانی دارن و معمولا الان این تجار همینا هستن که سعی میکنن مسیر چابهار رو مد نظر قرار بگیرن تا با پاکستان دائم دچار این مشکل نشن. در هر حال در کلیتش به نظرم این ارتش پاکستانه که تصمیم میگیره در ارتباط با سیاست خارجی پاکستان بخصوص در ارتباط با هند و افغانستان، و دولت هر دولتی باشه خیلی تعیین کننده نیست، هرچند که حزب مسلمیت نواز و شخص نواز وقتی نخست وزیر بود تلاش کرد که هم با هندوستان مناسباتش بهبود بخشه هم با افغانستان، ولی اینکه شهباز شریف هم در همون سطح بتونه کارایی داشته باشه بنظرم یه مقداری جای بحث داره.
یک بحث دیگر در رابطه با مسئله TTP یا تحریک طالبان پاکستان هست و میانجیگری حکومت طالبان بین TTP و حکومت پاکستان که در گذشته یک بار انجام شد و به شکست انجامید. اخیراً باز هم این بحث میانجیگری حکومت طالبان مطرح شده. با روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان فکر میکنن که این مسئله چگونه پیش خواهد رفت و آیا توفیقی در این زمینه حاصل خواهد شد؟
طالبان در واقع دو تا بخش داره دیگه. یکی بخش شبکه حقانی هست که با پاکستانی ها نزدیکه، کمونیش در گذشته خیلی نزدیک بوده، و یکی بخش اون شورای کویته هست که مثلا جناح رادیکالتر طالبانه که در قندهار مستقر رهبرشون. واقعیتش اینه که طالبان میخوان که مناسباتشون با پاکستان رو حسنه نگه دارن، و تحریک طالبان هم یک عامل مهمیه که توی مثلا بهبود مناسبات دو کشور تاثیر منفی داره. در اون مرحله قبلی هم این شبکه حقانی بود که تلاش کرد مثلا بین پاکستانی و تحریک طالبان مذاکرات صورت بگیره، مذاکرات هم صورت گرفت ولی به نتیجه قطعی نرسید. علت این که به نتیجه قطعی نرسید این بود که الان تحریک طالبان در واقع تبدیل شده به زیرمجموعه داعش و خلافت خراسان، و میدونید که پاکستان و خلافت خراسان بخشی از خلافت اسلامی خودش تلقی میکنه. بنابراین الان یه مقدار پیچیده‌تر از گذشته شده قضایا، یعنی نفوذ داعش رو هم باید در نظر بگیرید. به اضافه این که اون خواسته‌هایی رو که تحریک طالبان داره برای مثلا خودمختاری و یا شرایط خاصی برای مناطق قبایلی که اونجا بتونه حکومت اسلامی خودشو در واقع تأسیس بکنه و دولت دخالت زیادی تو اون مسائل نکنه، اونم با مشکل روبرو شده. ارتش پاکستان به سادگی زیر بار این مسئله نمیره. بنابراین پیچیدگی‌ها اونقدر هست که بشه حد زد که این دوره از مذاکرات هم اگر شروع بشه و طالبان منجذب کنن خیلی به نتیجه قطعی نرسه، برای اینکه تفاوت دیدگاه‌های دو طرف خیلی زیاده. پاکستان میخواد به طور کلی تحریک طالبان را از جنگ برداره و بیاد در یک روند سیاسی شرکت بکنه. تحریک طالبان هم خواهان سرزمین هست، حداقل در مناطق قبایلی، که اینا ارتش پاکستان نمیتونه دیر بار شده، چون اگر دیر بار بره بعد مشکلات دیگری در سطح ملی پیدا میکنه. از این زاویه من فکر میکنم که طالبان تمایل دارن برای میانجیگری، اما اینکه میانجیگری در کوتاه مدت به نتیجه برسه به نظرم دشوار به نظر میرسه.
گفتگوی بود از همکارم سید سلطان علی حسینی با پیر محمد ملازیهی، آگاه مسائل سیاسی. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش با گزارش اخیر سازمان ملل متحد در پیوند با رویدادهای امنیتی در افغانستان این گزارش را مغرضانه خوانده و گفته که طالبان به این گزارش بدیده شک می نگرد و آن را سوء استفاده از نام و عنوان سازمان ملل متحد می داند. ذبیح الله مجاهد در شبکه ایکس نوشته به جای ای که رویدادهایی که در عملیات با قاچاقچیان مواد مخدر با وقوع پیوسته تقدیر شود و از آن به بیداری نیروهای امنیتی تعبیر گردد، از این موضوع برای نشان دادن ناامنی افغانستان به سطح عمومی استفاده شده. پیش از این روزا اوتومبایووا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود نگرانی های جهان به ویژه کشورهای همسایه در مورد حضور تروریستان در افغانستان موجه است. خانم اوتومبایووا شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان هم گفت که این نگرانی ها در گزارش های تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد به خوبی بازتاب یافتند. او افزوده این تنها داعش نیست که یک تهدید محسوب میشه، بلکه تحریک طالبان پاکستان هم یک نگرانی بزرگ برای پاکستان است که شاهد افزایش فعالیت های تروریستی بوده. به گفته او افغانستان برای دهه ها یک چالش برای جامعه جهانی بوده. برخی کارشناسان افغانستانی مانند ولی فروزان هم گزارش سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نزدیک به واقعیت می‌دانند.
من فکر میکنم خیلی واقعیت‌های افغانستان تشریح کردن، مسائل مخالفین نظامی را دو بحث کردن، مسائل چالنجایی که در قسمت مواد مخدر موجود است او را بحث کردن، مسائل حقوق خانما، خب او را خب تمام مردم افغانستان میفهمه که خانما تقریبا از جامعه حذف شدن در بسیار بخشا و خواست همگی است که باید دوباره مکتب باز شوه، به خانما اجازه داده شوه تا ای که کار و کسب که بودن دمو دوباره دمو شغل خود برن و کار کنن، در مؤسسات در مشارکت سیاسی داشته باشن. این چیز است که خواست مردم افغانستان است و تمام جهان هم میفهمه و طالبان میگه که یک مسئله موقتی است و ما این را در آینده حل میکنیم. یک موضوعی که دی میتونه که از دید طالبان مسئله خصمانه باشه است که بعضی تخطیهایی که در مورد حقوق بشر صورت میگیره، مثلا اعدامایی که در آخر قصاص صورت گرفته که دی اختلاف نظر موجود است، جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد، بعضی کشورهای اروپایی و فعالین حقوق بشر همیشه در هر کشور مخالف اعدام ها هستند. در ایالات متحده امریکا هم اعدام جریان داره، هنوز هم اعدام میشه مردم، اما مخالفینش موجود است.
ولی فروزان بود، آگاه مسائل سیاسی. عزیز معارج، دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی، هم گفت در گزارش سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به مسائل تکراری پرداخته شده. نکته مهم ایست که در نشست‌های مربوط به افغانستان باید نماینده حکومت طالبان حضور داشته باشد تا نتایج بهتری از نشست‌ها حاصل شود.
امروز هم ما که گزارشات شنیدیم، مسئله مواد مخدره، مسئله مشکلات اقتصادی، حکومت فراگیر و حقوق زنان، این مسئله است که همیشه داوری میشه. اما تا کجا نماینده طالبان را یا دعوت نکنن که دست فیصلی از هر یا تایید کنه یا رد کنه و نماینده واقعی مردم افغانستان که مردم افغانستان مورد تاییدشان باشه، در وجه حضور نداشته باشه، این جلسات است که دوام میکنه. اما ما از منابع خصوصی که خبر شدیم ایجا گزارش سیمبایی خدا آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد که رعایت کرده، مسئله دوم سر نمایندان خبر میخورن تحت بررسی میگیرن. دو مشکل است، یک تفاهم با طالبا صورت گرفته که چون طالبا نماینده ملل متحد رد کردن و حال میخوان که یک تبادلات طور صورت بگیره دفتر یونما را در افغانستان تمدید نکنن، بسته کنن و جای ازی نماینده معرفی کنه که دلیلی هم برای طالبا شوه که گویا قبلا رد کرده بودن. و همین صحبت ها دوام پیدا کرده تا حیاتای نظامی که به قطر هم رفتن، در اوج هم یک بخش از تماس شانم تقریبا فکر میکنم همی بودن به نام در گوشه و کنار که دیدن سفیر غیر مقیم کشورا با ایشان همی مسئله را یادآوری کنم. من یک چیز بگم که دفتر یونما که در تاریخ 28 مارچ 2002 بنابر قطعنامه 14-1 از شورای امنیت در افغانستان ساختن، این دفتر سیاسی بود و حکومت به حکومتداری در مسائل امنیت، صلح، ثبات، انتخابات، تبادله زندانیا و حقوق بشر، به این مسائل زیادتر مساعدت برای افغانستان میکرد. این دفتر تمدید بشد یک دویچه بود رابط با ملل متحد با جهان و از این طریق میتونست رابط داشته باشه و تقریبا این در مسائل افغانستان آنقدر نمیتونه مثلا اگر خود دولت افغانستان تدابیر داشته باشه یا مداخله کرده نمیتونه. با موجودتشان خوب بود، پرسنل تقریبا در اون وقتایی که بودن پرسنل تقریبا تا 12 سال نفر میرسه که حدود 800 نفر افغان ها دیگه مسئول بودن. اگه این بسته شد و یک نماینده بیا و نماینده هم ممکن نباشه و
نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفت وجود دولت فراگیر در افغانستان میتونه با توقف درگیری ها و حمایت از حقوق بشر به خصوص حقوق زنان بسیار کمک کنه. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد با وقت محلی در نشست شورای امنیت این سازمان درباره وضعیت افغانستان گفت با وجود تلاش های سازمان ملل متحد و تدابیر مقامات موقت وضعیت در افغانستان همچنان چالش برانگیز است. ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد طبق تخمین گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد بیش از نیمی از جمعیت افغانستان یعنی حدود 23.7 میلیون نفر در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و شکنندگی اقتصادی که بر 65% خانوارها در سال 2023 تأثیر گذاشته همچنان موجب ناامنی غذایی شدید در این کشور شده. و با تأکید دوباره بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفت وجود دولت فراگیر در افغانستان میتونه با توقف درگیری ها کاهش تعداد پناهجویان افغانستانی که به کشورهای همسایه میرن و نیز حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان کمک و بنیادی برای ثبات و امنیت در افغانستان ایجاد کنه. ایروانی تصریح کرد که مقامات موقت افغانستان نتونستن به طور مؤثر بحث فراگیری قومی و سیاسی را پیش ببرند. در عوض اونا محدودیت های سختری بر زنان و دختران تحمیل کرده و فرصت های تحصیلی اونا را محدود کردند. علاوه بر این همانطور که در گزارش سازمان ملل متحد تایید شده حملات بر اقلیت ها مانند شیعیان هزاره کماکان ادامه دارد. سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت ما بر اهمیت اولویت بندی و رسیدگی دقیق به نگرانی های مشروع کشورهای همسایه در تمامی ابتکارات معطوف به تعامل با مقامات موقت افغانستان تأکید میکنیم. وی توضیح داد این نگرانی ها شامل ایجاد یک دولت فراگیر، حفاظت از حقوق تمامی گروه های قومی، مبارزه با گروه های تروریستی، جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی و رسیدگی به تولید و قاچاق مواد مخدر است. این نگرانی ها تا حدی در ارزیابی مستقل که بر عناصر مثبت تاکید میکنه و تعامل منسجم با مقامات موقت را توصیه میکنه گنجانده شده. معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اظهار داشت هیچ جایگزینی برای تعامل سازنده با طالبان جهت برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان وجود ندارد. آنا استگنیوا معاون نماینده دائم روسیه در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان گفت پس از 20 سال وابستگی کامل به کمک‌های بین‌المللی افغانستان در وضعیت قحطی مالی و تحت تحریم های یک جانبه بی سابقه در فاصله یک قدمی فروپاشی انسانی و اقتصادی قرار گرفت. با این حال خلاف پیشبینی ها و انتظارات بدبینانه همکاران غربی ما افغانستان نه به یک جنگ داخلی دیگر افتاد و نه به یک سیاه‌چاله تبدیل شد. و افزود ما متقاعد شده ایم در قضیه افغانستان هیچ جایگزینی برای رویکرد واقع بینانه و جامع در قبال این کشور بر اساس تحلیل عینی و ارزیابی متوازن از وضعیت وجود نداره. این دیپلمات روس تاکید کرد که رویکرد واقع بینانه هم متضمن مشارکت سازنده جامعه بین المللی و هم شامل گفتگوی عملگرایانه با مقامات بالفعل در مورد طیف وسیع از مشکلات فوری بدون فشار یا باجگیری است. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی. تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان، با تو همینجاست. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی،
دارم توی.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران منطق دینی، عقلی و انسانی جمهوری اسلامی ایران را برای ایستادگی مقابل جبهه استکبار دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در تبیین منطق ایستادگی و مقابله جمهوری اسلامی ایران با زورگویان گفتند: تا قبل از تشکیل جمهوری اسلامی تنها جبهه موجود در دنیا جبهه دموکراسی های وابسته به مشی لیبرال دموکراسی غربی بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی جبهه جدیدی بر مبنای مردم سالاری اسلامی تشکیل شد که طبیعتاً در مقابل جبهه دموکراسی غربی قرار می گرفت. ایشان سر برآوردن الگوی مردم سالاری اسلامی در ایران را موجب به خطر افتادن منافع جبهه دموکراسی غربی و آغاز معارضه ها و مخالفت های مستمر آن جبهه با نظام اسلامی خواندند و افزودند: علت احساس خطر و معارضه آنها این بود که در ذات نظام دموکراسی غربی استکبار و تجاوز و تعدی به حقوق ملت‌ها و جنگ آفرینی و خونریزی بی حد و حصر برای کسب قدرت وجود دارد که شاهد آن استعمار بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در قرن 19، یعنی در دوره اوج شعارها و ادعاهای آنها در زمینه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی مهمترین مسئله و رویکرد جبهه مردم سالاری اسلامی را به دلیل ماهیت اسلامی آن مقابله با این گونه ظلم‌ها و تعدی‌ها خواندند و در مقابل این سوال که چرا جمهوری اسلامی با جبهه استکبار مقابله می‌کند گفتند: ایران اسلامی با کشورها، دولتها و ملتها به خودی خود هیچ معارضه‌ای ندارد، بلکه مخالف ظلم و تجاوز است که در باطن جبهه دموکراسی غربی وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه ای حوادث تأسف بار غزه را نمونه آشکار از ظلم و تجاوز جبهه استکبار به صاحبان یک سرزمین و کشتار بیرحمانه و سنگدلانه زن و طفل و نابود کردن دارایی‌ها و منابع مردم آن سرزمین برشمردند و گفتند: مخالفت جمهوری اسلامی ایران در واقع مخالفت با چنین ظلم‌ها و جنایاتی است که با وجود آن که نزد هر عقل و عرف و شرع و وجدان بشری محکوم بوده، مورد حمایت آمریکا و بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی است. ایشان تأکید کردند: این مسئله باید روشن و معلوم باشد که جبهه استکبار ظلم و تجاوز و کشتار را زیر نام دموکراسی، حقوق بشر و لیبرالیسم پنهان کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که جمهوری اسلامی باید همواره پرچمدار و پیشگام و پیشقدم در مقابله با استکبار باشد گفتند: پرچم مبارزه با استکبار باید هر روز گسترده تر و برافراشته تر شود و در هیچ دوره‌ای اجازه داده نشود این پرچم از جمهوری اسلامی گرفته شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تبیین منطقه جمهوری اسلامی ایران در ایستادگی و مقابله با مستکبران برای نسل‌های جدید را وظیفه مهم برشمردند و افزودند: خوشبختانه در طول بیش از 4 دهه از عمر جمهوری اسلامی چهره، جبهه و جهتگیری مبارزه با استکبار به جهانیان نشان داده شد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه خبرها. سخنگوی طالبان گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان را مغرضانه و تلاش برای اعمال فشار به حکومت کابل دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش با گزارش 3 ماهه تازه دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان گفت این گزارش مدعی افزایش 37% رویدادهای امنیتی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته است، اما در تفصیل رویدادها آمده است که اکثر این رویدادها برخورد نیروهای امنیتی با قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. و افزود به جای این که از رویدادهایی که در عملیات با قاچاقچیان مواد مخدر به وقوع پیوسته تقدیر شود و از آن به عنوان بیداری نیروهای امنیتی تعبیر گردد، از این موضوع برای نشان دادن ناامنی افغانستان استفاده شده است. و گفته مجاهد در نتیجه مبارزه نیروهای طالبان با مواد مخدر از سال گذشته تا کنون بیش از 14,000 نفر در ارتباط با تولید و قاچاق مواد مخدر توقیف شده و به محاکم سپرده شدند و بیش از 5,500 تن مواد مخدر نیز نابود شده است. سخنگوی طالبان با اظهار این که طی یک سال گذشته بیش از 1200 کارگاه تولید مواد مخدر نیز از بین برده شده و 15300 هکتار زمین نیز از کشت کوکنار پاکسازی شده ادامه داد، اکنون معلوم می شود که سازمانی به نام ملل متحد چگونه به مخدوش ساختن ذهنیت مردم ما مشغول است و امنیت را ناامنی تعبیر می کند. و ای گفت این گونه گزارش ها به درخواست برخی گروه های استخباراتی است که برای فشار بر هیئت حاکمه افغانستان تلاش می کنند. مجاهد همچنین تاکید کرد امارات اسلامی افغانستان به این گزارش بدیده شک می نگرد و آن را سوء استفاده از نام و عنوان سازمان ملل متحد می داند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در دیدار با امیر قطر درباره توسعه روابط و پیشرفت‌های مختلف میان دو کشور گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از دیدار محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خبر داده است و افزود آنان در این دیدار درباره توسعه روابط و پیشرفت‌های مختلف میان دو کشور گفتگو کردند. پیش از این نیز نماینده ویژه وزارت خارجه قطر برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی گفته بود کشورهای منطقه و جهان باید اقدام به تعامل سازنده با افغانستان نمایند و فرصتهای موجود را از دست ندهند. نماینده چین در سازمان ملل با اظهار این که ارتقای همکاری عملی با طالبان باید در اولویت این سازمان باشد، خواستار پرهیز از تحمیل پیشفرض‌ها بر افغانستان شد. گنگ شوانگ نماینده دائم چین در سازمان ملل با اشاره به وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبان گفت که در طول 2.5 سال پس از روی کار آمدن دولت موقت، وضعیت داخلی افغانستان به طور کلی با ثبات بوده است و اقتصاد و معیشت مردم و گسترش همکاری‌های منطقوی نیز بهبود یافته. این تحولات مثبت شایسته پذیرش و شناسایی است. وی با تأکید بر اینکه افغانستان همچنان با چالش‌های اقتصادی و تهدید تروریسم مواجه است، افزود شورای امنیت باید درک جامع‌تر و عینی‌تری از وضعیت افغانستان به دست آورد. راه حل را به شیوه منطقی‌تر و عملگرایانه‌تر برنامه‌ریزی کند، بنبست کنونی را بشکند و نقش مثبت و سازنده‌ای در توسعه پایدار این کشور و ادغام آن در جامعه بین‌المللی ایفا کند. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از هر فرصتی برای فشار بر طالبان و بازگرداندن دختران به مکاتب استفاده می کند. در آستانه آغاز سال تعلیمی و تحصیلی جدید در افغانستان، متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 16 حدود در یک نشست خبری گفت سالگرد غم‌انگیزی در انتظار دختران افغانستانی است و تأکید کرد که واشنگتن از هر فرصتی برای اعمال فشار بر طالبان به منظور بازگشت دختران به مکاتب استفاده خواهد کرد. او افزوده است ما روشن کردیم که طالبان دختران را هرگز نباید از رفتن به مکاتب جلوگیری می‌کردند. پیشبرد احترام به حقوق زنان و دختران افغانستانی برای تلاش‌های ما در افغانستان حیاتی است. میلر از طالبان خواسته است تا احکام تبعیض‌آمیز خود علیه زنان و دختران افغانستان را لغو کنند. بیشتر از 2 سال می شود که زنان و دختران افغانستانی از حقوق اولیه خود از جمله کار و آموزش محروم هستند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از این که تا این لحظه با رادیو دری ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. برنامه کلام ناب آخرین برنامه است که تقدیم حضورتان میشه. در برنامه امروز میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام فرحزاد را که درباره فضایل روزداری برای ما صحبت میکنند.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
روایت داریم پیغمبر خدا علیه و آله الصلاه و السلام در همین خطبه شعبانیه فرمودن موقع نمازها دستاتون رو به دعا بلند کنید، مخصوصا در موقع نماز بعد از نماز سفارش شده ارفعوا ایدیکم، برای دعا کردن و نیایش در ماه رمضان موقات نماز فرمود دستاتون رو بالا ببرید. اون ساعت ساعتیه که خدا دعاتون رو مستجاب میکنه. خدا آدم روزدار یه عمری تشنگی گرسنگی ضعف، ولی به خاطر خدا پرهیز کرده، به خاطر خدا گناه و معصیت رو کنار گذاشته، دست گداییشو بلند کرده، خدا او رو ناامید بر نمیگردن. اون موقع موقعیه که دعا زود مستجاب میشه. ما از خدا میخواییم که خدا به ما منت بگذار، من علیه به فکاک رقبتی من النار، منو از آتش جهنم آزاد کن. خوشبخت اون کسیه که در ماه مبارک رمضان برات آزادی از آتش جهنم براش صادر بشه. ما روایت داریم که در ماه مبارک رمضان رحمت خدا اونقدر ریزش داره، در هر شبی از شبهای ماه مبارک رمضان 1,000,000 نفر از آتش جهنم آزاد میشن. انشالله ما هم جزو اونا باشیم. اینا به مرده ها نزنید فقط، مرده ها ممکنه باشن، ولی خود زنده ها در ماه مبارک رمضان دعا میخونه، گریه میکنه، نیایش میکنه، دلش میشکنه، توبه میکنه، پشیمان میشه، کار خیری انجام میده، صدقاتی خیراتی، خدای متعال میفرماد من دیگه تو رو بر آتش جهنم حرام کردم. در هر شب 1,000,000 نفر خدا از آتش جهنم آزاد میفرماید. در شب و روز جمعه ماه رمضان در هر ساعتی 1,000,000 نفر. در شب قدر اعلان عفو عمومی میشه. در شب آخر ماه مبارک رمضان به تعداد کل ماه رمضان خدا برات آزادی از آتش جهنم صادر میکنه. واقعا اینی که پیغمبر فرمود شقی و بدبخت اون کسیه که از این فرصت استفاده نکنه. خدایی که میلیاردها انسان، چون حالا این عدد که میگم خیلی بالاست، خیلی از انسانها قبل از این اومدن رفتن و بعد از این خواهن اومد و در عوالم گوناگون خدای متعال مخلوقات و موجودات گوناگونی داریم. کره زمین یک بخش بسیار کوچکی از مخلوقات خدا هستن. خدای متعال خیلی عوالم داره. ما حدیث داریم خدا 18,000 عالم خلق کرده، 18,000 آدم خلق کرده، چه از گذشته چه در آیندم خواهد داشت. این بعد از بپا شدن ظهور امام زمان و قیامت و بهشتی ها رفتن بهشت، جهنمی ها رفتن جهنم، بازم خدا خلاقیتش سر جای خودشه. اینطور نیست که تمام بشه. صفات خدا، افعال خدا هست، رزاقیت خدا هست، خدا کارخانش تعطیل شدنی نیست، از ازل بوده و تا ابد هم خواهد، نه به اجبار، با اختیار. متوجه؟ این رشته سر خیلی دراز داره، یعنی نه اول خلقت پیداست نه آخر. اگر میگیم در یک ماه رمضان میلیارد ها انسان رو آزاد میکنه، فکر نکنه که عدد بالایی است، چون موجودات خیلی زیادن، مخلوقات عوالم 18,000 عالم، عالم کره زمین یک عالمشه. و فکر نکنید امام زمان فقط مال این کره است، امام زمان مال کل خلقته. اصلا ما در مقابل عظمت امام و پیغمبر هیچ. متوجه؟ امامان ما فرمودن در آسمان ها موجوداتی هستن زندگی میکنن، ما بر اونها هم امامیم، که هیچ علوم پیشرفته هنوز اونجاها رو کشف نکرد. متوجه؟ فرمودن اونها بیش از شما حرف ما رو گوش میدن و از ما اطاعت میکنن. امام فقط امام زمین نیست، امام آسمان هاست، امام مخلوقات، امام فرشته ها، جن، انس، شیاطین، همه تحت فرمان امام زمان سلام الله علیه است. یک روایتی دیدم امام سجاد سلام الله علیه فرمودن که اگر خانواده نداشتم، مشکلای اجتماعی نداشتم، شب تا صبح فقط میشستم به آسمان نگاه میکردم که چه عجایب و غرایب و چه مخلوقاتی خدای متعال در کرات آسمانی خلق کرد، موجودات مختلف عجیب غریب، یک سنخش فرشته ها هست. ولی خب تکلیف و وظیفه‌ای که در روی زمین رو دوش من هست، فرمود من مشغول انجام وظیفه‌ام، و الا خود نگاه کردن به آسمان، اون چشم بینای امام که عین الله هست، چشم خدایی هست، واقعیت‌های پشت پرده رو می‌بینه. واقعاً حرمان و شقاوت از این بدتر نمیشه که کسی در ماه مبارک رمضان از آمرزش خدا محروم بشه و برات آزادی از آتش جهنم برای خودش نگیره. پیغمبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لو یعلم الناس ما فی رمضان لتمنت ان یکون سنه، اگر مردم میدانستن ماه رمضان چه ماه پرفیض و برکتیه، آرزو میکردن ای کاش ماه رمضان یک سال. پیغمبر خدا میفرماید
عزیز و ارجمند. رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم مانند همیشه ما را همراهی کردید. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید، ساعات و لحظات خوبی در انتظارتان باشه تا فردا که همکارانم در بخش صبحگاهی خدمت شما میرسند. همه شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدارتان.